عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا، خدمت شما سروران عزیز، بزرگواران، شیعیان، محبان و عزاداران اهل بیت علیهم السلام. خدمت سروران عزیز، دیشب عرض شد که یکی از بهترین دعا برای عاقبت به خیری است. اللهم اجعل عواقب امورنا خیر، عاقبت انسان خیر باشه. بند خدایی در حکایت هست، رفت تو یک مزرعه دزدی، یک جوال، یک کیسه با خودش برداشت و ابتدا تو این کیسه هندوانه و خربوزه و بعدش یکم جلوتر رفت، مثلا گوجه یه چیزی گذاشت گوجه و بعدش یکم جلوتر و یه مقدار سبزی و ریحان و اینا ریخت تو این کیسه. اومد از این باغ که بیاد بیرون، صاحب باغ دید این بند خدا رو، گرفتش، نوکراشو دستور داد که هر چیزی که تو این جوال و کیسه هست بهش بزنید. این بند خدا شروع کردن، خب اول سبزی ها بود، هی میگفت اللهم اجعل عواقب امورنا خیر. چرا؟ تا اون کیسه هندوانه و خربوزه و چیزهای سنگین ابتداش. حالا گاهی وقتا ابتدا خوبه، اما انتها به درد فایده ای نداره. ابتدا هر چقدر خوب باشه در انسان، در ابتدای مسیرش هر چقدر خوب باشه، انتها رو خراب بکنه هیچ فایده ای نداره. گفتیم یکی از بهترین عاقبت ها شهادته. گفتیم شهادت مقامی است بس بزرگ که بالاتر از اون هیچ نیکی نیست. امیرالمومنین طلب شهادت میکنه، نسأل الله منازل الشهدا. امام حسین علیه السلام مسلم رو که میخواد روانه بکنه به سمت کوفه درخواست میکنه، گرفعنا الی درجه الشهدا، یا شهاده، ما رو خدا به درجه شهادت برسونه. خیلی باید مقام باشه. در دعای عهد امام صادق علیه السلام به ما یاد میده هر روز از خدا بخوایم مستشهدین بین یدی، خدای به ما توفیق بده در رکاب امام زمانمون شهید بشیم. پس معلوم میشه این شهادت یک عاقبت خوشی است که باید او رو خواست. اما ما که نگاه میکنیم میبینیم آقا همیشه که جنگ نظامی نیست، که همیشه که درگیری نظامی در کار نبوده و نیست، چه کار بکنیم؟ مایی که توفیق نداشتیم در میدان جنگ نظامی حاضر باشیم، حالا سنمون نخورده، شرایطشو نداشتیم، هر چیزی، ما چه کار بکنیم؟ آیا نباید به این مقام برسیم؟ آیا میتونیم به این مقام برسیم؟ اصلا خانوما که برشون جهاد واجب نیست، اونا چه کار بکنن؟ آیا از این مقام و از این درجه محرومند؟ این گفتیم سوال اساسی است. چطور میشه به مقام شهادت رسید؟ برای رسیدن به مقام شهادت راهی جز جهاد و مجاهدت نیست. اگر مجاهد بودیم قطعا ما اجر شهید رو میبریم، ولو در ظاهر به شهادت به اون معنایی که در عرف هست نرسیم. راز شهادت مجاهدت است، تلاش است. حالا میگی مجاهدت و جهاد یعنی چی؟ شما در همین دعای عهد که خدمتون عرض کردم که از خداوند متعال طلب میکنیم مستشهدین بین یدی، قبلش چی میخواییم؟ اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانه، خدا ما را از انصار، از یاران اعوان امام زمان قرار بده، و ذابین انهو، از اونایی که دفاع میکنن از امام. همش تلاش، همش کوششه، همش کاره. و المحامین انها، اونایی که حمایت میکنن، و سابقین الی ارادته، اونایی که سبقت میگیرن قبل از اینکه آقاشون چیزی بگه با عجله. اهل چیه؟ اهل مجاهدته. او وقت کسی که همچین خصوصیاتی داشت، و المستشهدین بین یدی، جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، جهاد بکنید، مجاهد باشید، هم با مال هم با جان. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا فضیلت داده، برتری داده مجاهد رو بر آدمی که قاعد است، زمین گیره. حالا بعدن میگیم کیا زمین گیرن، یعنی چی زمین گیری. پس اگر بخوایم به مقام شهادت برسیم که این مقامی است که ائمه علیهم السلام به اون مقام رسیدن و از خدا اون مقام رو درخواست کردند و به ماها یاد دادن که از خدا مقام شهدا رو بخواید. اگر بخوایم به مقام شهادت برسیم راهی وجود نداره جز این که اهل مجاهدت باشیم، اهل جهاد باشیم. مجاهدت یعنی چی؟ مجاهدت رو در سه تا مؤلفه تعریف میکنم. این سه تا مؤلفه رو مقداری توضیح میدم تا برسیم به بحث جهاد. مجاهدت یعنی تلاش حداکثری برای رفع موانع از حاکمیت الله. تلاش حداکثری برای رفع موانع از حاکمیت الله، یعنی باید الله حاکم بشود. چطور الله حاکم میشود؟ اگر ما تلاش بکنیم موانع حاکمیت الله رو از پیش رو برداریم. همیشه در مسیر الله و در مسیر حق یک جبهه هم وجود داره به اسم جبهه باطل. کفار، مشرکین، منافقین مانع ایجاد میکنن که حاکمیت الله برقرار بشه. این مال امروز دیروز هم نیست. از آغاز خلقت آدم و ابوالبشر رویاروی این دو جبهه بوده، امروز هم هست، تا زمان ظهور حضرت حجت هم هست. جبهه حق و جبهه باطل، جبهه مدافعان حاکمیت خدا و مخالفان حاکمیت خدا. پس یک، تلاش حداکثری. این که میگیم تلاش حداکثری یعنی چی؟ تلاش حداکثری نه اینکه از صبح تا شب شروع کنیم به دویدن، انرژی مصرف بکنیم، فعالیت جسمانی داشته باشیم. نه، همش این نیست. اون آدم پژوهشگری که میشینه در کتابخانه ساعت‌ها، اهل مطالعه و تحقیق، یک کتاب که رفع مانع میکنه، شبهات رو پاسخ میده، وارد جامعه بکنه، این آدم مجاهدی است. مجاهدت که میگیم نه یک فقط دویدن خالی بدون تفکر، بدون یک منطق، بدون یک عقلانیت، بلکه یک تلاش عاقلانه است برای رفع موانع. پس تلاش میتونه مختلف باشه. یکی تلاشش به اینه که در گوشه کتابخونه بشینه، یکی تلاشش اینه که چیکار بکنه، بره میدان جنگ، یکی تلاشش اینه که در مسجد مثلا باشه، هر کسی، یکی در مدرسه باشه، یکی در اداره باشه، هر کسی به یه گوشه به یه نحوی این تلاش رو محقق میکنه. نکته بعدی در مورد تلاش، باید خدمت عزیزان تلاش حداکثری عرض بکنم، اینه که انسان اصلا چیزی جز این تلاش نیست. ان لیس للانسان الا ما سعى. انسان چیزی جز این تلاشش نیست، چیزی جز این کوشش نیست. و نسعیه سوف یرا. اون تلاش انسانم دیده میشه، اون تلاش انسان رو بهش نشون میدن. ارزش ما به میزان تلاشی است که ما از خودمون بروز میدیم. حالا این تلاش در کدوم جهت باشه گفتیم، اون جهت نکته سوم، حاکمیت الله. این تلاش به اندازه وسع انسانه. لا یکلف الله نفسا الا وسعا. یک کسی آدم پولداری است، میلیاردری است، یک کسی آدم نداری است، فقیری است، همه سرمایه‌اش 10000 تومانه، 1000 تومانش رو در مسیر الله صرف میکنه. جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم دیگه. یکی مصداقش اینه. این یک دهم اموالش رو خرج کرده. یک کسی هم 1 میلیارد سرمایه‌شه. اونم میاد چیکار میکنه؟ 1000 تومان نمیده، 10000 تومان میده. کدوم ارزشش بیشتر آقا؟ 1000 تومان یا 10000 تومان؟ 1000 تومان ارزشش بیشتره. چرا؟ در پیشگاه خدا، ولو در ظاهر اون طرف 10000 تومان داره، 10 برابر خرج کرده، اما این بند خدا به بضاعت مزجا اومده، همه هستیش همین مقدار، 1/10 اموالش داده. اصلا 10000 تومان همه اموالش داده. اون اگر پول داره 100000 تومان بده، 1 میلیون هم بده، به این پایین نمیرسه. لا یکلف الله نفسا الا وسعا. وسع یعنی میزان تلاش تقسیم بر پتانسیل فرد، توان فرد، چقدر میتونه توان داره. یه کسی تمام داراییش 10000 تومنه، پتانسیلش هم تمام، ببخشید اون پتانسیلش 10000 تومنه، تمام داراییش 10000 تومنه، اون کاری هم که انجام میده، تلاش هم که انجام میده 10000 تومنه. این یک، 10 تقسیم بر 10 1. یه کسی نه، پتانسیلش همون 10000 تومنه اما 1000 تومن خرج میکنه، یک تقسیم بر 10 1 دهم. یعنی سعیش چقدر بوده؟ یک دهم. یک خب مسلما از یک دهم 10 برابر بیشتره. به میزانی که بزرگواران تلاش میکنیم، به میزانی که تلاش داریم، خدا هم به ما چکار میکنه؟ برکت میده. اگر تلاش ما حداکثری باشه، برکت خدا هم به اون کار حداکثری. اگر کم تلاش میکنیم، به میزان تلاش ماست که خدا پاداش میده، به میزان کار ماست که خداوند متعال نصرت عطا میکنه. از آیات قرآن خدمتون بخونم، یه صلوات این آیات بفرمایید. من کان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. هر کسی زندگی دنیای زودگذر رو بخواد و تلاش بکنه، از همین دنیای زودگذر بهش میرسه، اما عاقبتش چی میشه؟ یصلاها جهنم، جایگاهش جهنم. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها، تلاش حداکثری. اما اگر کسی آخرت رو بخواد، سعا لها سعیها، سعی و تلاشش هم متناسب با این آخرت خواهیش باشه. یک کسی دنیای 70 ساله رو میخواد، یک کسی ابدیت میخواد، کدوم باید بیشتر زحمت بکشه آقا؟ یک کسی یک کاسه کوچیک آش میخواد، یک کسی یه دیگه بزرگ آش میخواد، کدوم باید پول بیشتری بده؟ خب معلومه دیگه، اونی که بیشتر میخواد، هر چقدر بیشتر پول بدی آش بیشتری هم. اون کسی که علاوه بر دنیا آخرت رو میخواد، آخرت هم یعنی ابدیت، یعنی بی‌نهایت، باید تلاشش خیلی بیشتر از کسی باشه که فقط محدوده دنیای 70 ساله رو میخواد. تو باید یک جور، من و شمایی که میخوایم آخرت رو داشته باشیم، باید یک جور زحمت بکشیم که توشه یک سفر بی‌نهایت رو داشته باشیم. او برای 70 سالش میخواد جمع بکنه، ما برای چی میخوایم جمع بکنیم؟ به خاطر همین میفرماید و سالها سعیها، سعی متناسب با اون آخرت خواهیش. و هو مؤمنون فاولائک سعیهم مشکورا، اگر تلاش بشه خدا هم تلاشو بی پاسخ نمیذاره. گفتیم مجاهدت یعنی تلاش برای عبور از موانع. دنیا پر است مانع است، چون در این دنیا درگیری بین حق و باطل است. اهل باطل برای اهل حق، برای اهل ایمان مانع ایجاد میکنن، برای حاکمیت الله مانع ایجاد میکنن، چه دشمنان انسی، چه دشمنان جنی، چه ابلیس، چه اعوان و انصار ابلیس، برای اینکه الله در جامعه حاکم نشود، در جانها حاکم نشه، مانع ایجاد میکنن. عبور از این مانع سبب رشد انسان میشه، هر چقدر مانع بزرگتر رشدم بیشتر. این مانع رو دیده ها میذارن، این ورزشکار روشون میپرن، هر کسی بتونه مانعی با طول بیشتری رو بپره، جایزش هم مقامش هم بیشتره. او امتحانی که از کلاس اولی میگیرن برای اینکه بره کلاس دوم، حالا قبلنا که امتحان میگرفتن، حالا الحمدلله بلمنه برداشته شده همه چی، توجه می فرمایید، اون امتحان خیلی سخت تر از اون امتحانی است که برای کسی که میخواد دیپلم بگیره، خیلی سخت تر امتحان دیپلم، خیلی سخت تر برای کلاس اولی. اون که میخواد لیسانس بگیره، کارشناسی بگیره، سخت تر میشه تا دیپلم. اون که میخواد ارشد بگیره، اون که میخواد دکترا بگیره، خب سخت تر میشه. هرچی مانع سخت‌تر، ارزشش هم رشدم بیشتر. این سنت خداست. نوع مانع تلاش ما رو مشخص میکنه، نوع تلاش ما رو. اگر مانع نظامی بود تلاش باید نظامی باشه، اگر مانع از حاکمیت فرهنگی بود تلاش باید فرهنگی، اگر علمی بود تلاش باید علمی باشه. نوع مانع نوع تلاش ما رو چکار میکنه؟ مشخص میکنه. نکته بعدی حاکمیت الله، اون تلاش و اون عبور از مانع برای حاکمیت الله باشه. حاکمیت الله هم در جانمون، این رفتار شخصیمون الهی باشه، هم اله و خدا بر جانمون حاکم باشه، هم بر جامعمون. چون بعضی ها تکبودی نگاه میکنن، فقط به دنبال اینن که الله در جانشون حاکم باشه، این اصلا محقق نمیشه جز با این که در جامعه هم الله حاکم باشه، چون انسان بریده از جامعه که نداریم. همونطور که انسان‌ها و افراد بر جامعه اطراف خودشون تأثیر میذارن، جامعه پیرامونی هم بر انسان و افراد تأثیر گذاره. اینطوری نیست که تأثیر نداشته باشه. روابط اقتصادی، روابط سیاسی، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی که در جامعه حاکم است و ما با این جامعه با اون روابط تعامل میکنیم، برخورد میکنیم، اینا بر ما اثر میذارن. الله هم باید بر جان حاکم باشه هم بر جامعه. آقا شما شاید بگید بزرگ بزرگ برای آجا آقایی چه حرفی میزنی، اگر بر جان تک تک افراد الله حاکم باشه جامعه هم الله برش حاکمه. نه دیگه اینطوری نیست، چون جامعه به علاوه افراد یه چیز دیگه هم هست. دقت بکنید آقا، جامعه تشکیل شده است از افراد به علاوه روابط ما بین این افراد. علاوه بر این که این افراد باید الهی باشن، روابط ما بین اونها هم باید چی باشه؟ الهی باشه. یعنی خدا باید مشخص بکنه این رابطه چگونه باشه بین افراد. حالا این رابطه اقتصادی است، رابطه سیاسی است، رابطه فرهنگی است، هر چیزی که میخواد باشه. پس همه این تلاش ها خالصاً لله باید باشه، برای خدا باشه. اگر برای خدا شد دیگه توقع هم اینجا نمی کنه. دید آقا بعضی ها که اهل دفاع مقدس بودن میگن آقا سهم ما چی میشه؟ بعضی ها که سابقه مجاهدت قبل از انقلاب دارن، حالا منتظر سهمشون از سفره انقلابن. اگر کار برای خدا باشه آدم منتظر این حرفا، طرف که آقا بابام سهمشو از سفره انقلاب برداشته، سهمش چقدر بوده؟ 300 میلیون ماهانه مثلا. بله دیگه، اگر تلاش حد اکثری باشد برای عبور از موانع و برای حاکمیت الله، دیگه توقع ایجاد نمیشه. اینایی که توقع دارن سهم خواهی میکنن، امروز به جان انقلاب افتادن، به جان مردم افتادن، اینا یا قبلا از همون ابتدا برای خدا کار نکردن، یا حالا نیتشون تغییر کرده و خدا فراموش شده. پس اگر میخوایم مجاهد باشیم باید اهل تلاش باشیم، اهل عبور از موانع باشیم، برای حاکمیت الله کار بکنیم. جهادم سه گونه است، همه شما میدونید. یک جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد سومی. جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد سومی. بله؟ نه آقا، جهاد کبیر که مقام معظم رهبری فرموده، عدم تبعیت از دشمن. جهاد اصغر اون وقتی است که مانع چی باشه؟ نظامی باشه، دشمن به مرز و خاک و سرزمین ما چکار کنه؟ حمله بکنه. این جهاد اصغر. خدا در قرآن به ما دستور میده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. بعد رفت به میدان جنگ. اما این جهاد اولا همگانی نیست. جهاد اگر جهاد ابتدایی باشه، یعنی ما شروع کنیم به جنگ، که این فقط در زمان معصوم اتفاق میفته، خب بر زنان واجب نیست، بر اطفال واجب نیست، بر پیران و پیرزنان و پیرمردان سال خورده، بر آدم های لنگ، بر آدم های بیمار، پس همگانی نیست. همه زمانی هم نیست، همه دوران ها اینطور نیست که جهاد در کار باشه، جهاد نظامی. حالا یه مدت جنگ تحمیلی بوده، دفاع بوده، حالا جهاد نظامی بوده، 8 سال اونم واجب کفایی بوده، بر همه لازم نبوده، یه دوره خاصی بوده. پس جهاد نظامی که همون جهاد اصغر است، اولا همگانی نیست و همه زمانی نیست. دو، جهاد اکبر، جهاد اکبر هم همگانی است، زن، مرد، پیر، جوان، سال خورده، تازه به سن بلوغ رسیده، شامل همه میشه. همه زمانی هم هست. همه زمانی یعنی چی؟ از ابتدایی که انسان به سن بلوغ میرسه تا اون لحظه و ثانیه آخر حیاتش، این جهاد ادامه داره. چه بسا یه پیرمرد سال خورده ای در این جهاد شکست بخوره، عمری رو مجاهدت کرد، اون لحظه آخرش شکست بخوره. همه زمانی است، همه مکانی هم هست. جهاد نظامی فقط در مکانهای خاصی صورت میگیره، مثلا در مرزها، اما جهاد اکبر همه مکانی است. آدم تو خونشه، تو اداره است، تو بازاره، تو بانکه، تو خیابونه، تو استخره، تو استخره، هر جایی باشه. جهاد اکبر همگانی است، همه مکانی است، همه زمانی است. انقدرم سخت است که پیامبر خدا حضرت یوسف علی نبی نابالی علیه السلام اظهار عجز کرده، ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف پیامبر اظهار عجز کرده، ما ابرئ نفسی، من تعجب میکنم. علی علیه السلام چون شما جوونید خدمتتون عرض میکنم، علی علیه السلام میگه من به زن جوان سلام نمی کنم، بر نفس خودم میترسم. من تعجب میکنم بعضی تو این صفحات مجازی هر فیلم و هر عکس و هر صحنه میبینن چطور بر نفس خودش نمیترسه. چطور میشه آدم ببینه و گناه نکنه؟ قلیان شهوت باش و به گناه نیفته. دیگه شهوت به جوش بیاد و انسان به گناه نیفته، چطور میشه؟ ما بر رو نفسی ان نفس لمارتون به سو. و اما من خاف مقام ربه و نها نفس عن الهوا. اما یه دستن، خاف مقام ربه و نها نفس عن الهوا، نفسشون از هوا خواهی و هوا پرستی باز میدارن. این جهاد اکبر. جهاد اکبر اگر بخوایم درش پیروز بشیم، سه تا کار بزرگ برام باید انجام بدیم: یک، مشارطه، دو، مراقبه، سه، محاسبه. اینا رو هممون میدونیم ها. یه بار من قبلا گفتم خدمتتون، وقتی پای منبر رو موعظه میایید انتظار نداشته باشید همیشه چیز جدید بشنوید. اصلا موعظه تذکر، یعنی تذکر، یادآوری، یعنی اون دانسته ها تکرار بشه، عملی بشه، عملیاتی بشه. مشارطه یعنی چی؟ یعنی شرط کنم با خودم که محرمات رو انجام ندم، واجبات رو انجام بدم، اخلاقای پسندیده رو انجام بدم و مذمومات، اخلاقای ناپسند رو ترک بکنم. بهترین وقت برای مشارطه اول صبح، نماز صبح رو که انسان خورد با خودش شرط بکنه. حداقل انسان در مورد لغزشگاهاش با خودش شرط بکنه. من زبانم رو زیاد کنترل نمی‌کنم، با خودم شرط بکنم امروز زبانم رو کنترل کنم. من چشممو خوب کنترل نمیکنم، با خودم شرط بکنم، من عصبانی میشم، من نماز اول وقت نمیخونم، من غیبت میکنم، من نعوذ بالله، همه اینا که گفتم نعوذ بالله، دروغ میگم، شرط اول صبحی با خودش میکنم. امام سجاد علیه السلام فرمود ولک یا رب شرطی الله اعود فی مکروه، خدا با تو شرط میبندم به سمت مکروه بر نگردم، و زمانی الله ارجع الی ارجو فی مذمومک، به اون چیزایی که مورد مذمت توست به اونا رجوع نکنم، وحدی ان اهجر جمیع معاصیک، وعد میکنم همه گناهان رو ترک بکنم، مفارقت بکنم، با خودم عهد بکنیم اول صبح، یاداوری بکنیم با خودم. خدا انشالله حضرت علامه مصباح حفظ کنه به ما میفرمود هر روز صبح این جمله رو اگر دعای عهد رو نمیخونیم حداقل این جمله رو بگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی حازا، خدای من امروز صبح با امام زمانم تجدید عهد میکنم، یعنی مشارطه میکنم خودم شرط میبندم در خدمت امام زمانم باشم، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی حازا و ما اشتو من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن له فی اونقی، یاداوری بکنیم برای خودمون که ما در عهد هستیم، یه شرطی بستیم با امام زمان، در بیعت امام زمان هستیم. گام دوم مراقب است، حالا که شرط بستی در طول روز مراقب باش، این به این شرط انسان چی باشه؟ پایبند باشه. عمده بیچارگی ما از غفلت، فراموش میکنیم، حواسمون باشه اول صبح با کی تجدید بیعت کردیم. دید آقا یه خارستانی باشه، یه جایی باشه خار زیاد باشه، خاشاک زیاد باشه، آدم بخواد رد بشه حواسش رو جمع کنه، پاشو کجا بذاره لباسش گیر نکنه به این خار، به این خاشاک. مراقبه یعنی همین، یعنی در طول روز حواسمون باشه، دستمون، چشممون، زبونمون، نگاهمون، گوشمون به خطا نره، به خارا، به خاشاکا گیر نکنه، امان از اون لحظه غفلت. و گام سوم محاسبه، آخر شب که شد محاسبه بکنیم خودمون رو. امیرالمومنین فرمود هر کسی خودش رو محاسبه بکنه دو تا خصوصیت داره واسش، یک عیباشو میفهمه، دو گناهاشو میفهمه. عیباشو که فهمید در پی اصلاح عیباش برمیاد، گناهاشو که فهمید در پی استغفار. آدمی که محاسبه نداشته باشه اصلا احساس میکنه گناه نداره، بخاطر این اصلا اهل استغفارم نیست. بخاطر همین بعد از یه مدتی یه دوبار اومد هیئت و دو تا نماز جماعت و مثل ما یه لباسی هم تنش کرد، فکر میکنه دیگه تموم شده، فکر میکنه دیگه چون اهل محاسبه نیست، عیبا رو پیدا نمیکنه. آدم عیباشو اگر محاسبه کردیم به عیبامون اطلاع پیدا میکنیم. پس مشارطه، مراقبه، محاسبه. امام کاظم فرمود اگر کسی اهل محاسبه نباشه از ما اهل بیت نیست، روزانه محاسبه نکنه خودش رو از ما اهل بیت خیلی سخت شد کار. بعدش میگه اگر دید کار خوبی انجام داده خدا رو شکر کنه و از خدا بخواد دوباره کار خوبش توفیق بش بده، و اگر دید گناه کرده استغفار بکنه طلبه. اگر بخوایم در جهاد اصغر و در جهاد کبیر موفق بشیم، راهش اینه که در جهاد اکبر موفق بشیم. آدمایی میتونن در جهاد اصغر موفق باشن که در جهاد اکبر موفق بودن. آدمایی میتونن در جهاد کبیر موفق باشن که در جهاد اکبر موفق بودن. به قول شهید چیتسازیان، از آقا این جمله رو از کتاب آنگاه که مهتاب گم شد نقل کرد، فرمود شهید چیتسازیان گفت کسایی میتونن از سیم خاردار میدان مین عبور کنن که از سیم خاردار نفسشون عبور کرده باشه، نفس اسیر نباشه، نه اسیر گناه، گاهی وقتا اسیر چیزای مباح. خدا بر درجات شهید عبدالصالح زاره بیفزاد، شهید مدافع حرم، بچه کوچیک داشت محمد حسین، گاهی که میرفت سوریه زنگ میزنن خانواده این گوشی رو میدادن دست محمد حسین، صدای بچه، آره بچه نوزاد صداشو بشنوه. دوستاش میگن این اواخر وقتی گوشی دستش بود میدیدی محمد حسین بعد یه لحظه این گوشی رو از گوشش دور میکنه میذاره کنار، گفت محمد حسین چیکار میکنی، چرا گوشی رو دور میکنی؟ گفت صدای بچه‌مو گذاشتن، نمیخوام دلبسته بچه‌ش. الله اکبر. حالا من نوشته بودم مواردی رو، حالا انشالله فردا شب به اینجا رسیدیم، انتهای جهاد اکبر خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي علهت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام علی المسلم و علی علی ابن المسلم و علی اولاد المسلم و علی اصحاب الحسین. رسیدیم به شب کربلا، شب دوم. آی کربلا نرفت، آی مشتاق، آی زیارت اربعین، امشب بخوایم از خود امام حسین اربعین نام هممون رو ثبت و ضبط بکنیم. امشب کوفه و کربلا، فردا روز دوم، شاید روز سوم کوفه و کربلا مهمان داره. عجب مهمانی، تو آداب اسلامی هست مهمان که برای آدم میاد چند تا کار باید انجام بده. اول کار اینه که باید به استقبال مهمان رفت، با روی باز از مهمان استقبال کرد. قابله زید و جهدا یه کسی گو الله اکبر، دارم نخلستانهای کوفه رو میبینم. گفتن یه مقدار بیشتر دقت کن. یه مقدار که دقت کردید، نه، این نیزه های برف راجد از به استقبال حسین اومده. مهمانو که استقبال کردی اومد خونه، شاید تشنه باشه، اول پذیرایی یه لیوان آب، یه جرعه آب، با آب از مهمان پذیرایی باید کرد. از آبم مزایقه کردن کوفیا، آی وزه. اگر داشتی مهمان که میخواست بره، هدیه بده به مهمان. عجب هدیه داده، هدیه که ندادن هیچ، غارت کردن. چی رو غارت کردن؟ خلخار از بای بچه ها کشیدن، گوشواره از گوش بچه ها کشیدن. خدا کنه راز نباشه، مجر از زر زن ها کشیدن. انگشتر که بردن، هیچ انگشتم به غارت بردن. بکن پیرانم رم نگردن، سه روز بدن عزیز زهرا. مهمان که میخواست بره، هدیه که دادی بدرقه کن. آی زینب، آی زینب، آی زینب. تا رسید به سرزمین کربلا، دید از امام حسین حرکت نمی کنه. در روایت هست هفت مرکب عوض کرد، هیچ کدوم حرکت نکرد. فرمود برید بیارید یه کسی بدون نام این سرزمین چیه. اومدن گفت نام این سرزمین، گفت غازریه. نام دیگه هم داره شاطه الفراد، نام دیگه هم داره نینوا. هم میگن آقا گویا حسین منتظره یه نامه. آقا نام دیگه هم هست؟ بله، به این سرزمین کربلا هم میگن. تا گفت کربلا فتنفس از زادا، یه نفس راحت کشید و زد آه کربلا.
دست و برد بالا، اعوذ بالله من الکرب والبلا، ها هنا ها هنا مسفک و دمانا، اینجا خونای ما رو میرزد، ها هنا مقتل و رجالنا، اینجا مردای ما رو میکشن. دو تا واژه از طلبتون باش و شبهای بد، یکی قتل یکی زب، ها هنا مذبح و اطفالنا، اینجا بچه های ما رو زب میکنه. ارزم تمام، ها هنا مهد کنسانا، زینب گراه ماجرا رو بگو سفه بندن.